بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه هود توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه انی لکم نذیر مبین الا تعبدوا الا الله انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم فقال الملأ الذین کفروا من قومه ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم ارأيتهم ان كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أن نلزمكموها وأنتم لها كارهون. بعد از بیان معارف اعتقادی یعنی توحید و نبوت به معاد و ذکر موعظه و همچنین تشبیه و تمثیل، به ذکر مثل و نمونه به فرد خارجی در زیر داستان پرداختن. اون داستان جریان حضرت نوح سلام الله علیه است با قوم خود. وجود مبارک نوح سلام الله علیه که اولین پیامبر از انبیای اولوالعزم است، کتاب و شریعتی آوردن، براهینی بر صحت دعوت خود و صحت دعوای خود اقامه کردن. دعوت اونها به توحید است و اصل وحی و نبوت است و معاد. دعوای اونها، ادعای اونها همون پیامبری است که من پیامبرم. یعنی اصل وحی و نبوت حق است و من هم دارای مقام وحی و نبوتم. براهین اینها روزاتشون روزات اقدسه را نقل میکنند، نقد مخالفین رو هم بازگو میکنند و منشأ این نقد رو هم ذکر میکنند. میفرماد به این که با نام قسم که در محاوره اعراب عرب قسم سهم تعیین کننده ای داشت. فرمود ولقد ارسلنا نوحا الى قومه و نوح هم فرمود انی لکم نذیر مبین. درک اونها از این انذار و هشدار همون انذار دنیوی بود، چون اینها به معاد معتقد نبودن. خیال میکردن فقط از عذاب دنیوی خبر میدهد، گرچه انذار انبیا و همچنین نوح سلام الله علیه اهم از عذاب دنیوی و اخروی است، لکن تلقی قوم نوح از این انذار همون عذاب دنیوی است، چون به قیامت و عذاب قیامت معتقد نبودن. چه اینکه مشرکان حجاز هم به همین مشکل مبتلا بودن. فرمود دعوت من توحید است که فقط جز خدا احدی رو نپرستید، الله تعبدوا الا الله. و معنای عبادت هم همونطوری که در بحث‌های قبل اشاره شده بود در تمام شؤون زندگی حضور و ظهور داره، یعنی هم در عقاید، هم در اخلاق، هم در اعمال. نمونش این است که وجود مبارک است امیر المؤمنین سلام الله علیه در بازار کوفه تازیانه دستش بود و می فرمود الفقه ثم المتجر. و این هم که در دستورات دینی آمده است، من تجره به غیر فقه فقط ارتزم فر روا، ناظر به خطر اقتصاد بدون فقه است. اقتصاد و تجارت بدون فقه خطر ربا را به دنبال دارد. این جریان هست امیر سلام الله علیه یه تمثیل است نه تعیین، یعنی این چیز نیست که الفقه ثم المسجر این مخصوص فقه تجارت باشد، بلکه الفقه ثم السیاسه، الفقه ثم الثقافه، الفقه ثم الحرب، الفقه ثم الکذا ثم الکذا ثم. تا کسی فقیه نباشد وارد سیاست بشود، به جای سیاست مداری مرحوم مدرس سیاست باز میشه. اگه کسی فقیه نباشد وارد ثقافه و فرهنگ و هنر بشود، تجراحه میرود. اگه کسی از فقه خبر نداشته باشد وارد رشته های دیگر بشود، سر از بیراه در میآورد. این میشه عبادت خدا که در همه شعور باشد و حرف انبیا هم این بود. منتها ضامن اجرای این حرف مسئله ولایت فقیه است و حکومت است و امثال ذلک، وگرنه اگر دین در جامعه حضور نداشته باشد، تو همون مساجد و حسینیه در نماز و روزه خلاصه می شود. این که وجود بارک است نو فرمود الله تعبدو الا الله، پیاده کردنش در بازار کوفه به دست دست امیر ظاهر سلام الله ظاهر شد که الفقه ثم المتجر. و هم که فرمود ای کسی بدون فقه وارد تجارت بشود به ربا آلوده میشود، این هم تو همه مسائل هست. ای کسی نداند چی حلال است چی حرام است، حکم خدا چیست، وارد سیاست بشود یا فرهنگ و هنر بشود، این خطر را دارد. پس الله تعبدو الا الله یعنی در شرایطی قرار بگیرید که بگید این صراطی به رسوکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، البته هر کسی در حد معرفت و عمل صالح خودش. بعد درکشون این بود، اما حالا باورشون ایمانشون هم این باشد یا نه، باور نمی کردن، گفتن دروغ میگید، بل نظن نکن کاذبی. گاهی هم به حضرت نو سلام الله علیه میگفتن که یا نو قد جادلتنا فاکثر تجدال نفعتنا ان کنت من الصادقین، خیلی اصرار بکنی هی ما را از عذاب میترسونی، خب اگه راست میگون عذاب بیار. اونا که از قیامت خبری نداشتن، باورشون فقط در باره دنیا بود و خیال میکردن که عذاب منحصر در دنیاست. و از دنو سلام الله گفتن که خب خیلی هی عذاب میگی، بس بیار دیگه، از عذاب قیامت خبری نداشتن و همین عذاب دنیا رو هم تکذیب میکردن. ترقی اونها این بود، برکی اونها این بود، ایمانشون هم برخلاف بود. غالب مشرکین اینطور بودن، چون مشرکین مسئله معاد را نمی‌پذیرفتن، مسئله قیامت و بهشت و جهنم و اینها را قبول. اون در باره زرتشتی ها و امثال این ها بود، یا اگر می گفتن بلا می آید یعنی بلای دنیایی دامنگیر می شود. خب پس بیان هست نو سلام الله که الله تعبدو الالله، یعنی دین تو متن زندگیتون باشد، که همه انبیا همه رو می گفتن. وقتی هم که قدرت پیدا کردن تازیانه دستی اونها افتاد، گفتن الفقه ثم المسجر، الفقه ثم السیاسه، اینی اخاف علیکم عذاب یوم علیم. تلقی اونها از عذاب یوم علیم، عذاب کبیر، عذاب عظیم، که با این تعبیرات گوناگون حضرت نوح سلام الله علیه قوم خود را انذار میکرد، تلقی اونها همون عذاب دنیا بود، عذاب قیامت را که قبول نداشتن، منتها این گزارش را هم درست نمیدونستن. وجود مبارک نوح وقتی این فرمایش فرمود، فقال الملأ الذين كفروا من قومه بعد دیگه اون مقطع تاریخی ترقی میکردن. مثلا میگیم روزی در این مملکت ساسانی بود، هخامنشی بود، سامانی بود، عباسیان بودن، طاهریان بودن، قجر بود، پهلوی بود، روزی بساط پهلوی برچیده شد، این هم روز تاریخی دیگه. خب حالا مشکل اینها را ذات اقدس الهی طرح میکند، پاسخ مشترک هم میدهد. فمود فقال الملأ الذين كفروا من قومه، در نوبت های قبل این چهار بخش بازگو شد و تفسیر شد، اما اون چه در این نوبت مطرح است آن است که منشأ این بخش های چهارگانه این است که این گروه قوم نوح سلام الله علیه از در معرفت شناسی گرفتار حس و تجربه بودن. کسی که معیار شناخت و حس و تجربه است، تا چیزی را نبیند باور نمی کند، تا چیزی را نشنود باور نمی کند، خیال میکند هر موجودی قابل دیدن هست، هر موجودی قابل شنیدن هست. اگر یه موجودی فراطبیعی بود، قابل دیدن نبود، قابل شنیدن نبود، قابل حس و تجربه نبود، نفی میکنه. این تنها درد قوم موسی سلام الله علیه نبود که میگفتن لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن یا ارن الله جهرتن. کسانی که مبتلای به حس و تجربه در معرفت شناسی که ضعیف ترین مرحله معرفت شناسی های مرحله حس و تجربه است، بالاتر از او معرفت ریاضی است، بالاتر از او معرفت حکمت و کلام است، بالاتر از او معرفت عرفان است، تا برسیم به سلطان و عارف که وحی انبیا و اولیاء علیهم السلام است. اینا در همین پله اول مونده بودن، چیزهایی رو گفتن ما باور میکنیم که ببینیم. پس معیار معرفت اینها حس و تجربه است و چیزی حق است که دیده بشود. چیزی که دیدنی نیست، شنیدنی نیست، پوشیدنی و لمس کردنی نیست، یه افسانه و خرافاتی بیش نیست. روی این معرفت شناسی در درجه اول آمدن نبوت نوح را سلام الله علیه انکار کردن، گفتن ما نراک الا بشر مثلنا، ما هرچی در باره تو بررسی میکنیم چون هم بزن خودمون میبینیم. این همون ارن الله جهرتنیست که قوم موسی میگفتن لن نؤمن لکه حتی نر الله جهرتنیست که قوم موسی میگفتن. یعنی ما باید ببینیم نبوت تو را، باید ببینیم و ما در تو غیر از بشریت چیز دیگه نمیبینیم. خب چه فرق بین ما و تو؟ اون که انبیا فرمودن که بله انما انا بشر مثلکم یوها الیه، اون یوها الیه را که نمیشنون نمیبینن. برخی ها میگن لن نؤمن لک حتی نؤتا یا کتاب نؤتا صحفا منشره، اگه بر تو کتاب میاد بر ما هم صحیفه و کتاب بیاد تا باور بکنی. خب کسی که میگوید تا من نبینم باور نمی کنم، یعنی ضعیفترین مرحله درک مال این هاست. یه حد حیات حیوانی است، حیوان که دیگه اهل ریاضیات نیست، حیوان که خب که باید معادلات ریاضی را حل کنه. گرچه برخیه بر اینن که در حیوانات یه شعور مستوری هست که برای ما مشهور روشن نیست، اونم درک های قوی دارن، نظیر اون چی که هدهد گفت اینی احد تو به مالم توهید بهی خبرا اینی بجد توها به قوما یسجدون لشمس من دون الله، چرا خدایی که شمس ها آفرین است او را عبادت نمی کنن که یخرج الخبء به سماوات و الله یسجد لله الذی یخرج الخبء. این حرف های حکمت و کلام است که هدهد می زنند. آیا همه حیوانات تو این انداز درک میکنن؟ یا این به برکت اعجاز هست سلیمان سلام الله علیه هست که او رو آگاه کرد مطلب دیگری است. ولی بالاخره اثبات ادراکات ریاضی عمیق برای حیوانات آخر آسانی نیست. ضعیفترین مرحله درک همین درک حسی و تجربی است. از او ادراک بالاتر ادراک ریاضی است، از او بالاتر ادراک حکمت کلام است، از او بالاتر ادراک عرفانی است و از او بالاتر که سلطان همه علوم است وحی انبیا و اولیاء علیهم السلام است. بله اثبات نفع شواهدی که هست، حالا آیا اون چه که درباره هست سلیمان آمده معجزه و حضرت بود که خود با خبر شد یا نه حیوانات میتونن این اندازه بفهمنم، بحث خاص خودشون میطلبد. این گروه که گرفتار حس و تجربه بودن میگفتن که ما هرچی جستجو میکنیم در شما فقط بشریت میبینیم. همین حرف را در اون سه بخش دیگرم میزنن. ما نرا که الا بشر مثل. خب مطلبی که اینجا با طرح بشود این است که اونها همه اونها یا در بین اونها کسانی بودند که قائل به تجرد فرشتگان بودند. اگر قائل به تجرد فرشته ها باشند خودشون ممکن است که این مشکل معرفت شناسی رو داشته باشند، لکن بالاخره معتقدن فرشته موجودیست مجرد که اهل عقل و شرب نیست. اونا میگن به این که اگر بنا شد از طرف خدای سبحان کسی به عنوان پیامبر بیاید این باید فرشته باشه، اما شما که جسد دارید اهل عقل و شربی یا اکلو و یمشی فی الاسباب شما نمیتوانید با خدا رابطه داشته باشید پیام خدا را بیارید. قرآن کریم این بخش را رد کرده است که انسان نمیتواند پیام آور خدا باشد، اما اون بخش را رد نکرده است که فرشته ها مثل انسان نیستند یا اکلو و یمشی فی الاسباب نیستند. این بخش را تقریبا امضا کرده است. اون بخش را که اهل عقل و شعور نیستند، جسم نیستند، ماده نیستند، خب اگر اونها هم مثل بشر بودند، جسم داشتند، عقل و شعور داشتند، قیام و قعود داشتند، خواب و بیداری داشتند، چطور مشرکان میگفتند که بشر نمیتواند پیک خدا باشد، فرشته میتواند؟ معلوم شد برای فرشته یک قداست وجودی قائل بودن و این معنا را قرآن رد نکرد. اون چرا قرآن رد کرد این است که اینه گفتن بشر نمیتواند رسول خدا باشد، قرآن رد کرد که کاملا میتواند. خب گفتن ما نرا که الا بشرن مثلنا، شما هم مثل باید و بشر نمیتواند این کار بود. همین اساس معرفت شناسی حسی و تجربی ضعیف که مایه انکار وحی و نبوت شد، مایه انکار اصول ارزشی جامعه شد. کرامتی وجود دارد، تقوی وجود دارد، عدالتی وجود دارد، زهد و پارسایی وجود دارد، این معارف وجود دارند، این اصول ارزشی هست، همه اینها رو نفی میکردن. فقط سر و وضع پیروان هسته نور نگاه میشدن میدن اینها سر و وضع درستی ندارن، لباسشون فاخر نیست، وسیله نقلیه ندارن، میگفتن اینا جز عرازلن. اما حالا این اکرمکم عند الله اتقاکم، اینا کرامتی دارن، معنویتی دارن، زهدی دارن، اطاعتی دارن، عبادتی دارن، تقرب الهی دارن، اینا باعث فضیلت این هاست، اینا رو درک نمی‌کنند. این خطر دوم حسگرایی و تجربه‌گرایی این گروه نازل است که معرفت شناسی اونا از تجربه است. وگرنه از این افراد به رزل تعبیر کردن چه توجیهی دارد؟ خب حالا یک کسی لباسش کامل نیست، همین نو نیست، این رزل است. معلوم می شود که بر اساس معرفت شناسی حسی تجربی تمام تلاش و کوشش رو ماده است، ارزش روی ماده است. کسی که دارد عزیز است، ندارد ذلیل است. کسی که دارد شریف است، ندارد رذیل و پست است. همین وجود مبارک نوح در باره اونها فود اونه حکم الهی دستوری نمیدن. تمام دستورات اینها برابر شریعت الهی است. اطاعت اینها یا بلا واسطه یا مرد واسطه به اطاعت حق برمیگردد. اونا بخوان از نوح سلام الله علیه به عنوان پیامبر اطاعت کنن، همون اون بهانه اول را دارن، اشکال اول را دارن که ما نراک الله بشر مثلنا. اما درباره پیروی، خب حالا که تو بشری هستی مثل ما، باید ببینیم که در جوامع بشری از اون جهت که بشرن چی عامل ارزش است. اینا فاقد اصول ارزشی هست، اینا فقیرن، فقیر بی ارزش است. اینا جامعه نو دربر ندارن، رزلن. اینا سریعا حرف تو را قبول کردن، زود باورن از این حرف ها. خب و ما نراکت تبعک الا الذین هم اراذلنا بادر رای. خب بدل الذین و اینها یعنی اینها به رزالت شناخته شده بودن. خب قبلا اینا چیکار کردن که اینا اراذلن؟ جز حق رو ساده زیستن و اینا چیز دیگه نداشتن که. چطور اینا جز الذین هم اراذلنا نگفتن که ما نرا کتبعک الا اراذلنا. این که من الا الذین هم اراذلنا یعنی ما اینا رو میشناسیم، اینا چه اراذل هستن، برای اینکه فقیرن. اشکال سوم اینها اینه که خب پس شما چون جنبه بشری داری، باید ببینیم کی دنبال تو را افتاده، کی تو را قبول کرده. ما ببینیم اراذل تو را قبول کرده. حالا شما با این اراذل یه سازمانی، یه سازمانی، یه انجمنی، یه جمعیتی، یه حزب و یه گروه شریک هم تشکیل ندادی. ما بگیم حالا درست است اینا که اراذلن دور تو جمع شدن با هم توانستی یه کار مثبتی بکنی، اونم که نیست. و ما نرا لکم علینا من فضل. اون دوتای اول یکی راجب رهبر بود، یکی راجب امت. این حرف سومی راجب اون سیستم نظاممند این هاست، مجموع امام امت هست، مجموع رهبر و مردم هست، لذا زمین رو جمع آوردن. ما نرا لکم علینا من فضل. خب مطلب چهارم این است که خب رو اصولی که ما داریم، یعنی معیار معرفت شناسی حس و تجربه است از یک سو، و اصول ارزشی ما هم ثروت است و قدرت است و شجاعت است و امثال ذالک، از سوی دیگر نه اون ثروت و شجاعت و جنگجویی در شما هست، در پیروان شما هست، و نه آثار دیگر، پس شما دروغ میگید. این که قیامتی هست و از طرف خدا آمدم و احکامی هست و حکمی هست، اینم شده بعد نظنکم کاذبین. کاذب، اسناد کاذب به وجود مبارک هست نوح رو تلقی غلط و باطل قومشون خوب یه توجیه داشتن. اما اسناد کاذب به قوم نوح، برای اینکه اونا هم گزارشگر بودن، اونا هم مبلغ بودن، اونا هم خبر میدادن، اونا که تماشاچی نبودن که. کاذب وصف گزارشگر است. اگر یک کسی گزارشی نکند، خبری ندهد، فقط ناظر صحنه باشد، این نه صادق است نه کاذب. برای اینکه صدق و کذب که سلب و ایجاب نیست که ارتفاع شما محال باشد، عدم و ملکه است. عدم و ملکه جامعی می طلبد. کسی که خبر می دهد یا صادق است یا کاذب. کسی که خبر نمی دهد نه صادق است نه کاذب. و ارتفاع اینها محال نیست، گرچه اجتماع اینها محال است. یک کسی هم صادق باشد هم کاذب، بله محال است من جهت واحده. اما نه صادق باشد نه کاذب که محال نیست، چون اگر خبر نداد هیچ کدام از این دو است درباره او نیست. اینا که دور هست نوح جمع شدن، احساس مسئولیت کردن، همون پیام را به دیگران منتقل کردن، جز مبلغان الهی شدن، گزارشگر شدن. گزارشگر بالاخره یا صادق است یا کاذب. این که به جمعیت مؤلف از نوح و امتش یاد کردن بعد گفتن که بن نظر نکن کاظمین، معلوم میشه اونها هم گزارش میدادن، خبر میدادن و دعایه داشتن، تبلیغ میکردن از طرف وجود مبارک نوح سلام الله علیه. خب نخه، یعنی ما اطمینانمون اینه دیگه، ما چه این که در خیلی از موارد بالآخرت هم یظنون، یعنی یطمئنون یعلمون. خب بله دیگه، معنوی رو که اصلا منکر بودن، مادی هم که خب نداشتیم، مفتن خواهد چه فضیلت شما دارید ما بیام در انجمن شما، توجیه ندارد دیگه. از اینجا معلوم می شود که چرا قرآن کریم در از یک تدوینی جریان خلقت انسان، خلافت انسانی، اینکه انسان عالم و اسماء الله است، اینکه انسان معلم فرشته هاست، چرا نقل کرد؟ این مبادی تصدیقیه بسیاری از مسائل حل می شود. اگر در تلیعه قرآن کریم از نظر تدوین مسئله انسان شناسی خوب توجیه شده است، دیگه این شبهات بهرن رخت بر می بنده. شبهه‌ای که انسان نمیتواند با خدا رابطه داشته باشد، شبهه این که انسان نمیتواند کاری انجام بدهد که بالاتر از ملائکه باشد، این کارهای بین رسالت مخصوص ملائکه است، همه این شبهاتی که از دیر زمان در بین مشرکان بود رخت بر می‌بندد. شما مثلا این مشکل دلیان تنها در زمان حضرت نوح سلام الله علیه نبود، مشکل جوامع متعدد اعم از عصر نوح قبل از طوفان بعد از طوفان چنین بود. در سوره مبارکه اسراء آیه 93 به این صورت است که مشکان حجاز میگفتن که سبحان ربی هل کن، اونا میگفتن که آیه 94 و ما منع الناس، سوره اسراء آیه 94 و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. مهمترین مانع ایمان آوردن اونها این بود که میگفتن مگر بشر پیامبر میشه؟ خب اگر قرآن بشر رو معینی کرده که بشر جسمی دارد، جان ملکوتی دارد، نفخت فیه من روحی است، خلیفة الله است، اسمای الهی را یاد میگیرد، معلم ملائکه میشود، این بینش بسیاری از مسائل را حل میکند. مبادی تصدیقیه مسئله وحی و رسالت یابی انسانها را تأمین میکند. مهمترین مانع مشرکان این بود، میگفتن و ما منع الناس ان یؤمنوا الا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. اونگاه ذات اقدس اله به پیامبرش فرمود که اگر زمین جایگاه فرشته ها بود، ملائکه جا زندگی میکردن، بله ما برای اینها ملائکه میفرستادیم، اما بشر روی زمین زندگی میکنند، شماها زندگی میکنید، باید از نوع شما کسی بیاید برای هدایت شما، که حجت خدا باشد، اسبه شما باشد، حرف شما رو ببیند، با شما بشنود، با شما احتجاج کند، شما با او احتجاج کنید. قل لو کان فی الارض ملائکه یمشون مطمئنین لنزل علیهم من السماء ملک الرسول. در سوره مبارکه مؤمنون آیه 33 و 34 به این صورت است و لئن اطعتم بشرن مثلکم انکم اذا لخاسرون. اینا به یکدیگر میگفتن خب این کسی آمده مدعی رسالت است، یه انسان دیگه، بشر دیگه، که ملک نیست که. خب اگر شما بخواید از بشر اطاعت کنید خسارت میبینید. این به هویت به انسانی شما آسیب وارد می شود. برای اینکه چرا انسان در برابر انسان باید خضوع کند؟ آیات دیگری هم که همین گروه داشتن درباره بشر بودن هم از همین قبیل است. گفتن به اینکه آیه 6 سوره مبارکه تقابل این است که زالکه و انه کان تأتیهم رسولهم بالبینات فقالوا بشرون یهدوننا. خب اگه هدایتی از طرف خدا باد بیاد وسیله فرشته ها باید بیاد نه وسیله بشر. بشرون یهدوننا. خب اما وقتی ذات اقدس اله بشر رو معرفی کرد که بشر نفخت فیه من روحی دارد، بشر و علم آدم الاسماء کلها دارد، بشر ثم عرضهم علی الملائکه دارد، بشر یا آدم و انبئهم اسماء هؤلاء دارد. اگر این مقام برای بشر و انسانیت هست هیچ محذوری ندارد که بشر پیامبر بشود. خب پس معرفت شناسی اینها را تخطئه می کند که تنها حس نیست. بشر شناسی اینها را بعد از تخطئه معرفت شناسی اینها تخطئه می کند که بشر تنها همین نیست که شما می بینید که یأکل و یمشی فی الاسواق و مانند. مطلب دیگه این که گرچه انبیاء علیهم السلام وقتی بیاید اینجا وضع مالی شما خوب بشه، اون کاری که تو طرح‌های مارکس و انگلس معاذالله مطرح است، اینا شعار عدل و آزادی میدادند و استقلال. عدل را افراد ستم دیده بیشتر میپذیرند نه ستمگر، آزادی را افراد در بند بیشتر میپذیرند نه بند کننده، استقلال را افراد تبعیت و استعمار شده بیشتر میپذیرند نه افراد مستعمر. وگرنه مسئله اقتصاد و مال و اینها نبود، لذا برخی از فقرا هم مخالفت میکردند. این شعار شعار توحید بود و در کنار توحید عدل و احسان و مانند بود. خب بله چرا؟ چون آخر اون انذار بیش از این اثر داشته. اون همه آیات تبشیری که در سوره مبارکه نوح بود و مقداری از اونها تلاوت شد، این هم تبشیر دیگه. فرمود به این که از سوره مبارکه نوح آیه 10 به بعد، ثم فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. اینا همه تبشیر است، ترغیب است، تشویق است دیگه. خب بنابراین اما اینکه در بعضی از بحث‌ها گفته شد هیچ مکتبی نیست الی یوم القیامه که ظهور بکند مگر اینکه باید بر قرآن کریم عرضه بشود و قرآن کریم در باره صحت و سقم نظر دارد، جریان پلورالیسم که مبسوطا مطرح شد در سالهای قبل، سکولاریسم هم همچنین، اما جریان هرمونیتیک هم سال زالک ممکن است آیات مناسبی که در پیش داریم انشاءالله طرح بشه. اجمالش این است که قرآن برهان اقامه بکند واقع مطلق است نسبی نیست، فهم مطلق است نسبی نیست، یعنی حق و باطل بودن. ممکنه این شخص اون محدود خاص رو بفهمد، نسبی بفهمد، اما نه اینکه واقع نسبت به او از نظر ثواب در برابر خطا نسبی باشد. حجت نسبی است، اما واقع و درک واقع و صدق و کذب واقعی نسبی نیست، واقعی است. و هر کس راه دارد که به واقع برسد. در قرآن کریم آمده است که واقع یکیست، یک متعدد نیست. راه برای رسیدن واقع، یعنی همون واقع واحد، باز است. این دو افرادی که با گرایش‌های مختلف، مکتب‌های مختلف، فهم‌های مختلف، عقاید مختلف داشتن، در برابر احتجاج قرآن کریم اون راه را طی کردن، به اون واقع رسیدن. این سه. خیلی افراد دست از مکتب قبلی خودشون برداشتن و مکتب جدید رو آوردن. این چهار. یعنی کسی مکتبی داشته باشه، مبنایی داشته باشه، اصولی برای اون مقبول و معقول ترقی شده باشه، وقتی در برابر قرآن قرار گرفت، در برابر احتجاج قرار گرفت، ممکنه واقع را بفهمد و دست از همه اونها بردارد. اینکه عده زیادی از وثنیت به اسلام آمدن، از یهودیت به اسلام آمدن، از زرتشتیت به اسلام آمدن، از مسیحیت به اسلام آمدن، از داشتن آیین های گوناگون به اسلام گرایش پیدا کردن، همین است. در داخله حوزه های اسلامی همینطور است. کسی مبانی خاص دارد، مبانی مخصوص دارد، وقتی با یه حجت دیگه برخورد کرده است، کاملا منقلب می شود، یه تحول فکری در او پیدا می شود. اون چرا که قبلا داشت با همون اصول می اندیشید، استدلال می کرد، همه را گذاشت کنار، به گذاشت کنار یا می گذارد کنار و مطلب جدید می پذیرد. حالا این ها انشاءالله به خواست خدا در آیات مناسب مطرح می شود. خب البته آدم وقتی که عمل صالح داشته باشه، خیلی از اوصاف نفسانی او برمیگرد. و پس این چهار بخش و وجود مبارک هست. نوح هم از پرحوصله ترین انبیا بود. این نه قرن و نیم بالاخره نبوت داشت، نه نه قرن و نیم عمر داشت. عمرش بیش از 950 بود. فلبس فیهم الف سنه الا 50 آمن. این 950 سال قلم رو به رسالت و نبوت اون حضرت بود، نه عمر اون حضرت. خب این عمر طولانی را کسی میتواند تحمل کند که صبر و حوصله و شرح صدر کامل و وسیع داشته باشد. بست نو سلام علیه گفت اینکه لفی زلال مبین، اینکه لفی زلال مبین. یک انا نراک فی صفاه. این دو ایشون میفهمد ما بیم صفاه. خب خیلی دیگه اون وثنی و سنمی عبد ودها به این شیخ الانبیا میگن انا نراک فی صفاه. این میفهمد یا قوم ما بیم صفاه، من صفیه نیستم. چقدر بازم است. الان شما میبینید زهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس. این جنگ جهانی اول، این جنگ جهانی دوم، این آشوب های مقطعی هر روز یک جا، اون افغانستانش، اون عراقش، اون قبلش تو کره بود، بعدش تو کره، هر روزم تهدید به جنگ میکنن، برای اینکه یه سلسله علوم تجربی هست و عقل نیست. این که تمدن نشود، هی بکش هی بکش هی بکش هی بکش. خب کدوم وحشیت بدتر از اینه؟ بالاخره در دوران جاهلی چهار تا شمشیردار اگر راهزنی میکردن 40 نفر میکشتن، نه 40 میلیون را. این محصول این تمدن جدید دیگه. این رو حس و تجربه پدید میآید. هیچ کسی آرام نداره. اونایی هم که این قدرت درشون هست، بالاخره بشر رو که با فشار نمیشه بند کرد. این میگن گربه شیر میشود انگامی که ناامید شد، همینه دیگه. خب پس این وضع فعلی بشر اینه. اینا از همین قبیل آدم ها به وجود مبارک نو سلام الله علیه گفتن انا نراک فی ضلال مبین، انا نراک فی صفاها. ایشون فرمود ما بیم من صفاها، من سفیه نیست. این یه چیز عادی نیست. این تا شرح صدر نباشد، علم نشرح لک صدرک نباشد، لقد اوتیت سؤلک یا موسی نباشد، گفتی رب اشرح لی صدری، لقد اوتیت سؤلک یا موسی، تا اون نباشد مگر آدم میتونه نه قرن و نیم این لاتعالات تحمل بکنه؟ الان هم همین طوره. حالا این جاهلیت مدرن به مراتب بدتر از جاهلیت کهنه و کهنه است. فرمود یا قوم، خب اونا این حرفا رو زدن دیگه، چهار بخش بود رو معرفت شناسی حسی و تجربی، صریحا هم تکذیب کردن. نه اورا قوم مؤمنان ابراه اورا هم تکذیب کردن. قال یا قومه، این دیگه از منظر عاطفه نمی گذرد. این کلمه یا قومه گفتن بالاخره عاطفه برانگیز است، با جاذبه است. نمی فهمد ایها الناس ایها کذا و کذا، یا قومه یا قومه. این یا قومه گفتن تعبیر عاطفی است. ارائیتم، ارائیتم یعنی اخبرونی، به من خبر بدید، گزارش بدید. خب من اگه بیانیه داشته باشم، دلیل داشته باشم، حجت داشته باشم، بازم فی ضلال مبینم، بازم دروغگویم. این کنتو علا بینت من ربی و آتانی رحمتا من عنده فعمیت علیکم، شما اون چشم باطن رو که باید باز بکنید که نکردید. این چشم سر هم به چشم ظاهرم که اون رو نمیبینه. این تعمیه است، این خودتون گرفتار معما کردید. ما بیانه داریم، چیز روشنی داریم، یه چیز روشن برای نابینا معماست، تعمیه شده است، به کوری بردن است، کور کردن است. اماهو یعنی کورش کرد، یعنی جعله اعما. معما یعنی راه حلش کوره. تعمیه یعنی کور کردن راه. اما کسی بر شما کور نکرد، که شما خودتون راهتون رو کور کردید، نمیتونید راه درست پیدا کنید. وگرنه من یه چیز شفاف و روشنی آوردم، برهان آوردم، حجت الهی همراه من است. ان نلزمکموها، ما که شما رو مجبور نکردیم بیایید، ما دعوتتون کردیم، راه باز است، بخواد بیاد بخواد نیایید. این همون آزادی در عقیده، این عدم تفتیش اعتقاد است. این راه بازه. حالا یا کجراه می روید به دوزخ می افتید، یا راه مستقیم را طی می کنید، حسنه دنیا و آخرت را جمع می کنید. ما شما را مجبور نمی کنید. این انور زموکموها به لحاظ تکوین است، اون به لحاظ تشریع است. این چنین نیست که انسان در نظام تشریع آزاد بشه، وگرنه میشه اباحه‌گری. خب اگر در نظام تشریع در شریعت انسان آزاد باشد و لا اکراه فی الدین را بر شریعت حل بکند، بر تشریع حل بکند، دیگه پس خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوا برای چیه؟ بگیر و ببند برای چیه؟ واجب و حرام یعنی چی؟ امر معروف و نهی از منکر یعنی چی؟ فسق و فجور یعنی چی؟ این معلوم شد بعضی چیز هست فسق است و فجور است و فالهمها و فجورها و تقواها. این لا اکراه یا ناظر به این است که مبادی اعتقادی اصلا اکراه پذیر نیست، چون دل به دست کسی نیست. یا در نظام تکوین انسان آزاد آفریده شده تا با میل و رغبت خود یه راه مشخصی را انتخاب بکند، وگرنه در نظام تشریع راه مشخص هست و انسان را وادار میکنند با امر معروف نهی از منکر که این گناه واقع نشود. امر معروف و نهی از منکر برای دفع فساد است. تعزیرات و حدود برای رفع. در تعزیرات و حدود دستگاه قضایی بعد از ارتکاب جرم افراد را تنبیه میکند که چرا این کار را کردی. در امر معروف و نهی از منکر اون بخش های مهم را حکومت اسلامی به عهده میگیرد که این کار را نکند. این برای دفع گناه است، اون برای کیفر گناه. مرزاشون هم فرق می‌کنه. این یکی کار دستگاه قضایی نیست، اون یکی مربوط به دستگاه قضایی است. خب همون ما که شما الزام نکردید، این راه روشنیت شما نمیبینید. شما تمام این مناظر را منحصر کردید در یه طرف، اونم چشم ظاهری است. بعد میگه ما نرا که الا بشر مثلنا، ما نرا که الا تبعک هم اراذلنا، ما نرا لکم علی الافض، همه رو به همون حس و تجربه اسناد دادی. خب یه چشم دیگری هم داره، اونو باز کن ببین ما کی هستیم، حرفمون کیه و اینا که من آوردن کیان. خودتو کور کردی، خودتون رو کور کردی، ما کورتون نکردی، الزامی هم در کار نیست. فعمیت علیکم ان نلزمکموها و انتم لها کارهم، نه لا اکراه دی، ما قبول بخواییم ما قبول نکنیم، ولی ما حجت خداییم. بعد فرمود بین که وقتی یک ملت، حالا تلیه برهان است، وقتی ملت حرف یک رهبری رو قبول میکنن که او هم حسن فعلی داشته باشه، هم حسن فاعلی، هم حرف خوب بزنه، دعوت خوب بکنه، تز خوب داشته باشه، یک هم آدم خوبی باشه، غرض و مرضی نداشته باشه، دو خب اگر من دیدید سوابقم رو دیدید، بررسی کردید، هدفی هم شما دارم، چیزم نخواستم، نه جاه طلبم، نه مالی میخواهم، نه غرضی دارم، نه مرضی دارم، این درباره خود من که به حسن فاعلی برمیگرد. حرف هم که برهان بر توحید است، خب چرا اون دعوت قبول کنید و از منم بشنوید، برای اینکه هر دو جهت برای قبول است. یکی این که حرف صحیح و منطقی باشد، یکی که اون گوینده بی غرض باشد. در اول سوره مبارکه یاسین هست که اتبع او، از کسی که این دو عنصر محوری را دارد، اتبع او، یک من لا یسألکم اجرا، دو و هم مهتدون. خب یک کسی که منظور از اجر نیدن ها پول است، کسی جاه طلب باشه اجر میخواد، کسی ریاست طلب باشه اجر میخواد، کسی که منزه این بازی ها باشه اجر نمیخواد، مستعیز به تعبیر مرحوم با علی و مستقرز، هر دو عوض طلبند. یه وقت کسی عوض خواه است، یه وقت کسی غرض خواه است. او مستغرز و مستعیز هر دو بالاخره سوداگره. اگر کسی قصد سوداگری ندارد، چیزی نمیخواهد، ریاستی جاهی نمیخواهد و حرفاش هم خوب است، خب گوش کنید دیگر، اتبع او من لا یسألکم اجرا، نه شما دستبوسی میخواد، نه جاه میخواد، نه مقام میخواد، میدونه اینا بازی. این یک، حرفای خوب هم میزنه، این دوتا، خب چرا گوش نمیدی؟ اتبع او، کسی که این دو تا صفت داره، من لا یسألکم اجرا بالقول المطلق و هم مهتدون، تو مسیرن، حرفاشون خوبه، سیرهشون خوبه، سنتشون خوبه، عقیدهشون خوبه، اخلاقشون خوبه، گفتار و رفتار و نوشتارشون خوبه و اهل بازی هم نیستن. خب گوش کنید دیگر، این حرف اون بزرگواریست که در سوره یاسین مطرح فرمود و به عنوان شهید سوره یاسین قیلت خل الجنه در باری او گفته شد. خب وجود مبارک نو سلام الله علیه و انبیاء دیگر همین طور را بودن که ما بچه با چیزی نمیخواییم، که چیزی نمیخواییم یعنی بالقول المطلق، نه یعنی پول نمیخواییم، آقایی میخواییم. اونا این آقایی موهوم را هم مثل پول میدونن، اینا یه نحو دلالی و سودگری میدونن، میگن اگه سوابق ما رو دیدید، سنت ما رو میبینید، حرفا منمرد، خب گوش کنید دیگه. یا قوم لا اسألکم علیه مالا این اجزی الا علالله، پس از شما هیچ چی نمیخواد. اما اینا گفتید اراذلن، خب اینا مؤمنان الهی هست، چرا رزنن؟ و ما انا بطارد الذین آمنوا انهم ملاقو ربه، اینا به لقای پروردگارشون میرون، یه همچه مور انسانهای شریفی هست. ولکنی اراکم قوما تجهلون، من رأی من این است که شما گرفتار جهل علمی و جهالت عملی هستی، شما رؤیتتون درباره من اینه که من بشرم، بله رؤیتتون درسته ولی اهل رأی نیستی، که بفهمید من عاقلم، ولی من اهل رأیم با اون دید باطن جهل علمی و جهالت عملی شما رو میبینم. والحمدلله رب العالمین.